بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. در باب صبر مباحثی مطرح شد و البته بحث به مبحث اخلاقی کشید که قرارم بر این بود که به نحوی اون رو ادامه بدیم. مثلا این جلسه اون بحث من مطرح نمی کنم، حالا مگر اینکه بعد مطرح میکنم، چون الان فرصت کار مجددی اون نکردم. مثلا ادامه همون بحث صبر در همین مبحث آداب و وظایف متعلمه. عرض کردیم که صبر در کلام مرحوم شهید مستقل ملحوظ نشده و ذکر نشده، بلکه صبر با چند عنوان دیگه با هم به صورت یک ادب ذکر شده که پنجمی بود. و متعادل این کتاب اینها از هم تفکیک شد، اون حرص و مداومت و صبر. در خود حرص هم ما تفکیک کردیم، گفتیم چند عنوان هست و نهایتا رسیدیم به صبر. گفتیم اولین دلیلی که برای رجحان صبر در باب تعلم ذکر شده اون آیات مربوط به داستان حضرت موسی و خضر سلام الله علیهما که در سوره کهف آمده و به اونا استدلال شده بر اینکه شایسته است متعلم در برابر معلم صبر و بردباری داشته باشه. این اولین دلیلی است که اینجا ذکر شده. ما عرض کردیم که عرض شود که در استدلال به این آیه برای اینکه ما صبر را با یک عنوان مولوی بگیم رجحان داره، به خصوص در باب تعلیم و تعلم، نه به عنوان صبر رجحان کلیش قبولش بحثی نیست، همه جان رجحان داره، اما در فضای تعلیم و تعلم صبر و بردباری یک اعمال مولویتی در بابش شده و به خصوص برش تأکید شده باشه، این گفتیم از این آیه نمیشه استفاده، از این آیات نمیشه استفاده کرد. به مناسبت بحث از این آیات مبحث را یه مقدار تعمیم دادیم به اصل دلالت سیره بر رجحان و استفاده حکم رجحانی از سیره عملی، و به این شکل عرض کردیم که همونطور که سابق بهش اشاره شد رفتار و سیره عملی ازش رجحان شرعی نمیشه استفاده کرد به دلایل مختلفی، برای اینکه اولا عرض کنم که اصل دلالت بر رجحان سیره سواله، تا چه برسه به اینکه اون رجحان شرعی مولوی اولی و یه قاعده کلی بشه. اینا همش قیودی است که استفاده از اینها از سیره مواجه با صعوبت و دشواری است. بعد گفتیم که خب حالا ما اینجا در واقع اگر بخوایم استدلال به این آیه بکنیم، آیاتی از این قبیل که در اینجا آمده و فرض هم بگیریم که در خود آیات قبل یا بعد از سیره نیامده یه قاعده کلی ضرب قاعده بکنه و قاعده کلی به صورت لفظی بیان بکنه که بله مثلا اصبروا یا صبر خوبه، توجه کردی؟ یه اطلاقی مطلقی چیزی در خود آیات هم نیاد، فقط آیه اون جریان را ذکر کرده، جریان پیامبری ولی از اولیای الهی، یه چیزی که مورد تأیید قرآن قرار گرفته. این گفتیم که این نوع داستان ها اگر بخوایم با یه دید فقهی و از کنم دقیق بخوایم یه حکم شرعی ازش استفاده بکنیم، در واقع ما باید این مراحل رو طی بکنیم. اولا بگیم که اون نقل سیره دلالت بر رجحان یا مرجوحیت میکنه، داره کردید این که داره رفتاری را ذکر میکنه و از کنم که مدحی میکنه یا مذمتی میکنه دلالت بر رجحان داره. ثانیاً باید بگیم این رجحان را اینجا رجحان مولوی است، نه فقط یه رجحان عقلی و یه ارشادی، در واقع اینو اعمال مولویت هم شده. ثالثاً بایستی بگیم که این رجحان و این رجحان یه حکم اولی الهی است، نه به عناوین ثانوی و شرایط ویژه و عناوین ثانوی و ولایی و هم نبوده، این ثالثاً. و رابعاً بیایم اون را از شود که از شرایط و اوضاع و احوال خاصی که اون فعل درش صادر شده در واقع جداش بکنیم و بتونیم یه قضیه حقیقیه و کلیه از درون یه قضیه خارجیه به بیرون بیاریم، از درون یه قضیه شخصیه خارجیه که داره یک شرایط مثلا مساوخز را بیان میکنه یا پیامبر دیگری و یا هر مورد دیگری رو نقل میکنه، خب این اوضاع و احوال و شرایط رو الغا بکنیم و ازش قاعده کلی و قضیه حقیقی استخراج بکنیم. خب این مراحل چهار پنجگانه رو ما با طی بکنیم، توجه فرمودید، و عبور از مجموعه این شرایط واقعا در نقل سیره ها کار بسیار دشواری است. اگر سیره در قرآن نقل نشه و همینجور در تاریخ یک سیره آمده باشه، در عبادات هم نباشه که قرینیت عام داره اینها، خب خیلی مشکله. ولی در قرآن هم اگر توجه بکنیم باز همه این مقدمات رو نمیتونیم به سادگی ازش عبور بکنیم. چرا؟ راجع به اولین مقدمه چرا میشه گفت که چون خدا نقل کرده داره به شکلی مذمت میشه اون بیتابی حضرت موسی، توجه کردید؟ این نشون میده که اون بیتابی نوعی مرجوعیت داشته و صبر رجحان داشته، توجه کردید؟ اینش بعید نیست اون مرحله اول را با چون قرآن داره نقل میکنه و مدح و ذم هایی از قرآن استشمام میشه، این فرق میکنه و میشه ازش در واقع رجحان و مرجوعیت استفاده کرد، مرجوعیت بیتابی و بی‌صبری و رجحان صبر و بردباری در مقام تعلمی که داشته. این از این مقدمه اول ما میتونیم عبور بکنیم و با این شکل مسئله رو حل بکنیم، گرچه همین اگر در تاریخ ذکر میشد شاید خیلی نمیتونستیم، ولی اینجا چرا. اما مقدمه دوم که بگیم این یک رجحان مولوی مستقل داشته، توجه کردی؟ رجحان مولوی مستقل داشته، نه از باب رجحانی که اصولا حالا آدم برای اینکه چیزی یاد بگیره اینو مقدماتشه، عقل میگه انجام مقدمات هم خوبه، توجه کردی؟ نه از باب اون، نه، یه چیزی فراتر از مقدمیت اعمال مولویت شده و رجحانی در ذات او قرار داده شده، اونطور که مثلا در وضو اینجوره که علاوه بر مقدمیت یه رجحانی در خودش هست، توجه کردید؟ این مقدمه دوم مشکل نمیشه اثباتش کرد. اون سومی هم که اثبات میکنیم این حکم اولی الهی است و تابع اون شرایط اضطراری اونها نبوده، اون هم در خیلی از جاها مواجه با مشکله، نمیشه خیلی چه کرد، گرچه در اینجا شاید ما تا حدی بتونیم بگیم که یه شرایط ثانوی شاید در کار نبوده، ولی احراز این که واقعا به طور قطع در قصص قرآنی وقتی که مذمتی میکنه یا مدحی میکنه بگیم این مذمت و مدح به خود فیلم ما هو برمیگرده، نه به ما این که لغو عنوان من العناوین ثانویه، این کلیتش باز سخته و مشکله. تا حدی ذهن اینجا میاد که عنوان ثانوی اینجا در کار نبوده، ولی بالاخره با وایستدن روی این مشکله، حالا تازه این مقدمه سومش حل بشه اون مقدمه دومش قابل حل نیست به نظر میاد. مقدمه چهارم که از همه به نظر میاد مهمتره اینه که ما در بیانات لفظی و راحت میتونیم مطلقی داشته باشیم و از کنم عامی داشته باشیم اینها، اما در جایی که داره داستانی رو نقل میکنه ما بیاییم یک وصفی که به نحوی در اون فضا مورد مهد قرار گرفته یا در اون فضا مورد ذم قرار گرفته، بگیم این مدح و ذم برای این وصف است، توجه کردی؟ به صورت قاعده کلی و از اون اوضاع و احوال و قرائن خاص و شرایط ویژه فعل جداش بکنیم، این خیلی کار مشکلی، توجه کردید؟ درسته که اون یعنی فرض میگیریم همه اونا رو حل کردیم، یعنی گفتیم که اینجا که داره مذمت میکنه بیتابی حضرت موسی رو در برابر حضرت خضر این و مد میکنه که صبر رو در این مورد، میگیم که این دلالت بر رجحان مولوی به عنوان اولی هم میکنه، یعنی همون قبلی ها رو قبول کردیم، توجه کردید؟ ولی اینکه این رجحان عرض کنم که با عنوان تعلیم و تعلم، یعنی در این مقام این عنوان داره و کلی تعلیم و تعلم هم هست، اینجور بخواییم محدد بکنیم و یک قاعده فقهی و حکم اینجوری ازش در بیاریم، این مشکله. یعنی در واقع ما وقتی میخواییم این قاعده فقهیش بکنیم دو کار باید اینجا انجام بدیم، یکی این که شرایط خاص رابطه موسی و خضر، اون معارف ویژه‌ای که اونجا می‌خواسته یاد بگیره، نمیدونم این چیزایی که در اون فضا بوده خیلی قیود داره، اینا رو الغا بکنیم از یه طرف و بگیم حکم کلی است، از اون طرف هم یه عنوان هم بدیم بگیم صبر عام کلی نیست، صبر در فرایند تعلیم و تعلمه. این عنوان صبر در فرایند تعلیم و تعلم با الغای اون خصوصیات تعلیم و تعلمی که طرفش موسی بود و خضر بود و معارف ویژه‌ای بود و از کنم در یه سطوح عالیه‌ای بود و اینها، بخوایم اونا رو الغا بکنیم به یه عنوان فضای تعلیم و تعلم هم بهش بدیم و بگیم که این صبر علاوه بر اون رجحان کلیش که یک امر اخلاقی ممدوحه، هم وصفش هم رفتارش همون رو تو هم درز کردم، بگیم این در فضای تعلیم و تعلم این ویژگی رو داره و یک مولویت خاصی درش اعمال شده. این قسمت چهارم به خصوص با این قیود و شرایط خیلی مشکله و در بقیه قصص و نقدهای قرآنی هم گرچه ما راه را بر اشعار و استشمام و از کنم که مشعریت و اینها و نوعی برداشت استظهاری بسته نیست، یعنی که نکاتی رو ما الهام بگیریم و از آیات و اینها، اما اگه بخواییم واقعا بهش بیستیم و یه قسمتی قاعده کلی در بیاریم و از کنم که اینها، اون یه مقدار نه یه مقدار بلکه خیلی مشکله، از اقل 4-5 مانع رو باید ازش عبور کرد که مجموعا عبور از اینا معمولا مواجه مشکله. البته همه اینا در جایی است که خود با آیه نیاد قبلش یا بعدش قاعده کلی بیانی بده که اطلاع داشته باشه، خیلی جا اینجور هست قبلش یا بعدش، مثلا فرض کنید ان الله یحب الصابرین داشته باشه، اون حساب جدا، نه از صرف بیان اینها بخوایم این نکات رو دست بیاریم، این مشکله. و از این جهته که بسیاری از اون ویژگی هایی که نکات و ریزکاری هایی که در داستان حضرت مثلا موسی و خضر مرحوم شهید اینجا استفاده کردن در آیه اولش هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدن، اونجا 12 نکته استفاده کردن و از آیه بعدش 8 تا با حدود مثلا 20 نکته اینجا اشاره کردن. ما اگر بخوایم اینا رو به صورت ادب های شرعی خاص در بیاریم این مشکله، بله به عنوان کالا یا امر ارشادی است و از کنم که یا همون رجحان کلی صبره که اینجا هم یکی از مواضع و مواطن صبره، ایبی نداره، ولی با یه عنوان خاص بخوایم شما کنیم تأکید بشه بر رجحان و استحباب صبر و رفتار صابرانه و همینطور صبر تحصیل صبر، این اینو دار قابل دفاع نیم. از کدوم هستم که یا باید الغای خصوصیت بگیم یا در خود آیه یک عام می باشه، ولی اینکه نه عام نیست، حالا مستقیم و غیر مستقیم ما بحث اینه که نه ببینید بحث اینه که اون جای ویژه شاید این رجحان و تأکید مولوی اگرم از آیه استفاده بشه این مربوط به اون جایی است که موسی و خضر مرشد و نمیدونم چیه میخواد تو اون مراحل چی بکنه، بعد تو یه تعلیم تعلم های معمولی و عادی الغای خصوصیت میشه به اینجا میشه گفت صبر به عنوان خاص، نه صبر به عنوان کلی که همه جا خوبه استحباب داره، اینش مشکله، چون در واقع تنقیه منات باید به مصادیقی که مطمئن باشیم ملاک های مشترک دارن تنقیه منات بکنیم، یا نه در یک شرایط ویژه و خاص ممکنه که بله چنین چیزی باشه صبر و برداری لازم باشه، یعنی اگر هم همه اون حرفا رو طی بکنیم قاعده کلیش بکنیم میاد در اون تعلیم و تعلم های تربیتی تو مراحل خیلی عالی، نه تعلیم و تعلم که میخواد احکام یاد بگیره فقه یاد بگیره مسائل روشنی داره میره میشینه یاد میگیره میره، نه چرا؟ برای که مطلق همه بحث های ما تفاوت بیان رفتار با بیان با یک قاعده قولی است. این فقط داره نقل رفتار میکنه. اینجوری بود. توجه کردید؟ و بر اون حالت او هم در اون شرایطی که اختصاص به خودش داره داره میگه خوب بود موسی صبر میکرد. اما این به چه دلیل؟ به دلیل که صبر در تعلیم و تعلم به عنوان تعلیم و تعلم و همه جا رجحان داره یا در اونجای خصوصیاتی بود؟ قاعدهش داره خصوصیات رو ذکر میکنه. فرض گرفتیم که قاعده کلی نیاورده که ان الله مثلا یوه به صابرین، اونم تازه وقت عنوان فضای تعلیم و تعلمش مشکل داره که پس کردن. نه حرفی نیست، اون به عنوان مصداقی از این که در جایی که سختی در کاره سب که میگه رجحان داره، یعنی جایی که مشکلی تو کاره، خب این هم به عنوان یک از مصادیق اونه. ولی اونی که ما میخوام بگیم اینه که در تعلیم و تعلم علاوه بر اون سب که در جایی مشکل همه داره یک چیز خاصی. برای شرایط خاصش بوده، بحث تعلیم و تعلم عادی نبوده. اون تعلیم و تعلم که باید اون مدارج بالاتر معرفتی اونجوری برسه و اون حرفا بوده، ولی تو شرایط عادی که نه اینا نیست، میگیم هیچ کدوم اینا چیز نداره. این نه بابا، نه همون مایه هاست، ولی خیلی خیلی مایه تره از اونه. اون چیز خیلی مطلع عالی بوده. بله شرافت چه داره، ولی در اون درجه از شرافت نیست. نه این چیزای خیلی درجات پایین تره. این که اینجام جریان پیدا بکنه با این نمیشه. چی؟ حتی اون رقم چیزی هم اینجا اگه بود اونا میگفتیم که اون مطلقی میگه که اینجا منون مستاق داره میگه، نه اینکه سر در اینجا مثلا با عنوان تعلیم و تعلم مثلا یک چیز داره. چون میدونی صبر به طور کلی اصلا جایی که مشکلی در کار باشه، ولی مشکل نباشه که صبر نداره. این هم یکی از مواردشه. اما اگه صبر در یه جای خاصی بخوایم بگیم، بگیم اینجا علاوه بر اون که چون یه مشکل، علاوه بر اون عنوان کلیش که ملازمه با نوعی مشکله، اینجا یک اعمال مولویت و نظر خاص شرعی شده. اینش خیلی واقعا دشواره که این نوع چیزی گفته. تازه یه نکته دیگری هم که اینجا باید مورد توجه قرار بگیریم، اینکه این صبری هم که اینجا بوده با اون صبر ما از نظر مصداقی تفاوت دیگه هم داره. از این هست که صبری که ما اینجا میگیم صبر فقط در برابر معلم نیست. توجه کردید؟ صبر هر نوع تحملی در مسیر تحصیل علم داره میگیم. توجه کردید؟ اینجا تازه حالا صبر ویژه‌ای است که او به دلیل اینکه اسرار را نمی‌دانست در برابر معلم تسلیم نشد. این صبر خیلی صبر چه به ما لم تحط بهی خبره و کیفه تصبر علا ما لم تحط بهی خبره. صبری است که یک متعلمی به خاطر اینکه یه اسرار غیبی رو نمی‌دونه تمام نداره، نمی‌تونه بکشه. خوب بود که خوبه که در برابر یک معلمی که مورد اعتماده و اسمت داره و انسان چی داره صبر ببرده و دائم سوال از اسرار نکنه، بره جلو و آرام آرام برش چیزای روشن بشه. اصلا اینه قضیه. بله حالا اگرم نباشه برخواسته از اونه دیگه، یعنی صبری که ناشی از اعتماده، یعنی باعث اعتماد بکنی باره کردید و خودواری بکنی، همینه بوده. بله تازه این نکته علاوه بر همونهایی که گفتیم این نکته هم در اینجا هست. این با اون مدعای ما که انواع صبرها و اینها دیگه هم در مصادیق با این تنشه میدارد. بله حالا به هر حال این من فقط خواستم اینو عرض بکنم برای اینکه در خیلی جای دیگه هم این نوع چه هست و اینا به حد یک رجحان خاص اینجوری در آوردنش وجهی نداره. اصلا که این یک دلیل اینجا منطقا ما یه بحثی رو اون روز بابش رو گشودیم، به ذهنمونم بود که به نحوی ادامه بدیم که چون فرصت یک بررسی چی نکردم و دنبال اون نبودم حالا وارد اون نمیشیم. و اون بحثی که حالا نمیدونم، فکرم نمی کنم حالا دیگه در اداره این بحث ها فعلا واردش بشیم، ولی اونم بحث مهمی بود که عرض کنم که در اخلاق وقتی که بر یک ویژگی، در ویژگی های اخلاق و اوصاف اخلاقی که مد میشه و در دین برش تاکید میشه، اینا مولوی است، ارشادی است. اگر مولوی باشه، مولویتش در تحصیل اونهاست احتمالاً، وقت اون رفتارهایی که با اون مناسبه ولی همراهی با اون ویژگی نیست، آیا اونها هم رجحان داره نداره؟ اینا دو سه سوال مهمی بود که در باب مثلا صبر، نمیدونم، خیلی عناوین دیگه، همون تواضع، اینا جریان داره که جای خودش بود بحث بکنیم. اصلا که این یک دلیل بود. دلیل بعدی که اینجا چند دلیل دیگه هم که آوردن، خب مثلا یکی از حضرت عیسی نقل شده در صحف العقول که طلبی نداره، حسن و باب العلم، و بعد داره که تعلم بابه و صبر، صبر و برگاهی رو داره اینجا چی میکنه، تشویق میکنه. منتها این هم سندش به تنهایی تام نیست، و هم این که فقط عرض کنم که بله سندش تام نیست دیگه. این حالا مفادش اینه که حسن و باب العلم، در علم را خوب نگهبانی بکنید که در اون صبر است، یعنی خوب صبر را ازش صیانت بکنید، برای اینکه با این صیانت از این باب ممکنه انسان وارد عرض کنم که علم بشه. این دلالتش حالا چون اینجا امر داره و چه داره، بعید نیست که دلالت بعد مدلولش درست باشه، دلالتش یعنی تام باشه، ولی سندی نیست. روایت بعدی از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست که باز از قوال لعالی، اینا همه سندهای مقطوعه است، هیچ چیزی نداره، که من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا. کسی که یک ساعتی در ذل تعلم رو تحمل نکنه، ذل جهل رو همیشگی باید تحمل بکنه. اینم از کنم روایت دیگه است که اینم باز البته یک روایت سند تامی نداره، منتها و از دلالت هم این روایت در واقع ارشاده، امری چیزی درش نیست. اگه به تنهایی نگاه بکنیم، بیان یک واقعیت اثر دنیوی است که میگفتیم این نوع روایت ها دیگه دلالت بر حکم نمی کنه. قدر متیقن جایی که میگفتیم خیلی نمیشه دلالت بر حکمش را شکرد، این رقم موارده که میگه این اثر را داره، کسی که تحمل بکنه به علم میرسه، بی تحملی هم موجب میشه که در ذل جهل بمونه. یک اثر دنیویست برای این سر میکنه. این دلالت هم تمام نداره، سند هم چه نیست. حدیث بعدی هم داره که از حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه هست که این در غرره، باز هم این سند مقطوعی است، چیزی نداره در غرره اونها. علی المتعلمه ان یدعب نفسه فی طلب العلم، دعبه همون دعوب بودن یعنی مستر بودن و حیلی بودن و اینها. این ولایم متعلم باید خودش را دعوب بکنه در طلب علم، و از ولایم اللو من تعلمه ولای از تکسر و معلم، دعوب در طلب علم باشه، خسته نشود و زیاد نشماره اون چرا که میاد، زیاد نپندارد اون چه که فرا گرفته است، از چه فراغیته بادم کم بدانه. این از دو نکته است که اینجا ذکر میکنه، که در واقع حالا این دعوب البته که در این روایت و روایت بعدی صبر و مداومته، یعنی صبر و مداومته، بردباری داشته باشه و مداومت داشته باشه. خب زمینش صبرم هست، اون لایم اللهم تعلمه هم که خسته نشه، در واقع عبارت دیگه است از اون که صبور باشه، چون خسته نشه که نمیخواد، اون خستگی در یه حدش در اختیار فرد که نیست. باید بگیم این لایم اللوم تعلمه در واقع، این نکته رو از بگیم، لایم اللوم تعلمه در واقع داره اینو میگه که یعنی به گونه ای خودش رو بسازه که به خستگی نرسه دیگه. مقدماتش اختیاریست، خود ملال به مستقیم اختیاری نیست، مقدمات اختیاری. و از کنم که یا معناش اینه، یا اینکه معناش این است که خسته که نشه یعنی آثار خستگی از خود بروز نده. توجه کردید این دو جور میشه معنا کرد، که شاید هر دوش در این جمع باشه، خود رو خسته نکنه، احساس خستگی در طلب علم نکنه، این احساس خستگی نکنه دو جور میشه معنا کرد. یکی این که جوری بینش و نگرش خودش را بازسازی بکنه، قوای ذهنی خودش را بسازه و ترتیب بده که به خستگی منجر نشه، مقدماتش را داشته باشه. یا این که اظهار خستگی و ابراز خستگی نکنه. این دو تا معنا میشه در وادی نظر اظهار کرد، ولی ظاهرا معنای اول منظوره، چون ظاهرش هم معنای اوله دیگه. خسته نشود در طلب فلان امر، شاید عرفی دومش هم باشه، حالا من نمیدونم. بله، گاهی آخر ما میگیم خسته نشه، یعنی این که خستم که هستی بازم کار بکن، مداومت باشه بود. آره، یعنی تسلیم خستگی نشو. ما اگر باشیم به صورت یک فرمول اولی و عادی و معنی اول آدم میگیره، میگه چون نهی رفته رو ملال، میگه ملال رو از خود دور بکن. ملال رو از خود دور کردن به اینه که مقدماتی بشینه که به ملال نرسه. ولی عرفاً معنای دوم هم درش ملحوظه، بعید نیست هر دو رو بگیره، یعنی تسلیم ملال نشو. حالا یا به این که ملال اصلا نذاری بیاد، تازه کردید، یا این که اگرم میاد بالاخره مقاومت بکن. بله، این خیلی عرفی هست، این طبیعی شه، تسلیم شه. بله حتما این قسم رو میگیره، چون عرفیش همینطوری شما میفرمایید همینه. منطقه به لحاظ دلالت اولیش فرمولی آدم بخواد چه بکنه اون اولیست، ولی عرفن بیشتر به همین مایله، احساس خستگی نکن. بله، ولی به نظر میگید عرفن هم هر دویش هست. احساس خستگی به خودت راه نده، معناش اینه که هم کاری بکن که اصلا نیاد خستگی دور بره، و اگرم آمد مقاومت بکن. هر دو رو در این ملحوظ ظاهره. ببینید این که آدم الان فکر این بکنه که وقت هنگ و نمیدونم چی و کجا و خیلی مقدمات آدم تو ذهنش میتونه بشینه که دیگه احساس خستگی نکنه. یا همونی که مرحوم از خواجه نصیری تو هم آداب المتعلمی نقش داره دیگه، ایشون کتابای مختلف میذاشت ولو خودش، تا میاد خستگی احساس بشه میرفت به یک علم و رشته دیگه که اون خستگی مرتفع بشه. در واقع با یه مقدماتی نمیذاره گرد ملال بر روح او بنشینه و دفع میکنه ملال را. یا اینکه حالا ملال هم هست در یه حدش، اونو در حدی از ملال هم که میاد مقاومت میکنه و بردباری از خودش نشون میده. ظاهر هر دو رو میگیره، نمیشه اینو رو تفکیک کرد. بله، بله، ما اینجا که بله اینجا که آخه ما تحمل که در عبارت نیومده، ما اونی که داریم لا یمل من تعلمه، علل متعلمه، این که لا یمل من تعلمه، ملال نگیرد از تعلمش. ملال نگیره یه فرضش اینه که یعنی کاری بکنه که اصلا خستگی به خودش راه نده، یعنی خستگی هم که میاد مقاومت بکنه. فکر میکنم هر دوش در این ملحوظه. دونانی از شاید که اون یدعبم که یدعه به نفسه و فی طلب العلم، در واقع به نحوی مداومته که بدون صبر نمیشه، بدون صبر نمیشه. دلالتش تا حدی چیز هست، ولی خب باز اینم سرد شرطون مشکل داره. من لم یود روایت بعد من لم یود نفس و فکر صاحب العلم لم یهرز قصبات سبب. اونم یک ارشاده، یه بیان ارشادی است که کسی که مداومت و صبوری و بردباری نورزه در تحصیل علم، اون چیزهای پیشرفت رو نمیتونه احراز بکنه. اینا روایتی است. حالا این روایت دو سه تاش دلالتش تام بود. از بعضی روایات دیگه هم کم و بیش میشه استفاده کرد. اینه که گرچه بعضی از روایات جنبه کاملا ارشادی داره، آیان دلالت نداشت، ولی دو تا سه تا روایتش تقریبا دلالتش تام بود. کم و بیش حالا میشه از بعضی عناوین دیگه هم برای این استفاده کرد. اگر اون قاعده سندی که ما گفتیم در اینجا اعمال بکنیم، میتونیم بگیم که بله، گرچه اون آیه تمام نبود دلالتش و بعضی هم ارشاد محض بود، اما دو سه روایت اینجا دلالتش تام بود. اگر اطمینانی به این بشه که در حد اون قاعده که ما میگفتیم اینجا رسیده، یعنی تعددش به حدی هست که دیگه انسان مطمئن بکنه به خاطر اون شرایط ویژه‌ای هم که میگفتیم با اون چهار شرط یا پنج شرط اینجا جمعه و سببش هم میشه درست کرد. بنابراین صبر در مقام تعلم و تقریبا قابل پذیرشه، گرچه مثل مداومت اونها خیلی قابل پذیرش نبود به عنوان یه امر مولوی و یک ادب شرعی خاص در مقام تعلم. سندش ما گفتیم که ببینید ما اگر در یک بحث تعددی مثلا 7-8 تا روایت باشه به اون شاید، اینجا گفتیم اون نیست، در حد 3 تا. اگر بتونه کسی یک یا اون روایات که فقط بیان اثر میکنه اونو مثل که بعضی همینطوره از اونها استفاده مولویت بکنن، یا از بره روایات دیگه رو اضافه بکنه، یا اینکه بگه به حد همون 3 4 تا در تصحیح سندی کافیه میتونه تصحیح بکنه. من به صورتی اگر دارم عرض میکنم، خودمم تردید دارم که اون قاعده ما اینجا با بیا، اگر این تردید رو کسی نتونه مرتفع بکنه این سبب مثل مداومت میشه، در واقع هیچ ایمان مولویت خاص اینجا احراز نشده. اون بحث کلی مداومت بر امر خیر خوبه، یکیشم تعلمه، صبر در خوبی ها و نیکی ها شایسته است، در تعلم هم هست، به خصوص در باب تعلم احرازش مدار دشواره. بله 8-10 تا حداقل درست باشه، اون مشکله میگم دیگه، کسی باید اونو تأمین بده دامنه این قاعده رو، به اینکه بگه 3-4 تا کافیه، یا اینکه اون ارشادیان رو بگه که ارشاد محض نیست، مولویت داره. این دیگه مثلا دیگه به استظهارات میشه، اون قاعده ما وقتی به 15 تا روایت در یه باب برسه و اون شرایط هم جمع باشه دیگه، من فکر میکنم هیچ چیزی از حجیت خبر یک خبر در یک امر مهم که سلسله رواتش سقه هستن، این از رو اوغلایی رسیده اوغلایی هیچی از اون کم نداره داره اعتباره. مطمئن اینجا که به 3-4 تا میرسه این مقدار حالا دیگه احرازش کمی مراجب و دشواریه، مگر اینکه به همین شکلهایی که گفتم کسی تمام کنه. اما باز حالا خیلی برای انسان نمیتونه بخواد دقیق حرکت بکنه، خیلی نمیتونه روی این قضیه بگیسته، بنابراین در این 3-4 عدد دو سه عدد اخیر تقریبا همشون همین شکل رو پیدا میکرد، یعنی در حد یکی دو روایت به روایت تمام بدون سند تمام باقی میموند که احراز مولویت در این سندش خیلی تام نیست و اجرای اون قاعده هم با خیلی راحت نمیشه گفت قاعده اینجا جریان داره، خیلی نمیشه روی اینا به عنوان خاصی کرد. البته گفتیم در هر فعل خیر به طور کلی صبر مداومت اینا قاعده کلی داریم که اینجا هم جاری هست. البته ما الان مبنا داریم میگیم قاعده کلی اونی که روایتش اونجا اومده، چون مستقل بررسی تامی نکردیم رو اونا، در اینجا هم جاری هست رو قاعده. این هم بخش دیگه. هشتمین عددی که مرحوم شهید اینجا ذکر میکنن، ما در بین این 7 تا در واقع رسوندیمش به 12 تا، بعضی هاش حالت ابهامی داشت، در بین این 12 تا 3-4 تاش سند دلالت تام میداشت. یکیشون بحثم تزاحمات بود که خب قاعده کلی بود، چیز خاصی نبود، که چند موردش برای تزاحم بود، از این مواردش هم دیگه شروعی از کنم که مصداقی بود، یا اینکه سند چیز خاصی هم نداشت. از اون چی که تا حالا گفتیم از این 7 تا که رسوندیم به 12 تا، دو سه تاش بود که سند و دلالتش تام بود و ادب به عنوان خاص ثابت میشد، بعضش مصداقی آداب کلی بود، موضوعیت نداشت، مصداق بود، بعضش هم از باب تزاحم موارد بود و تکالیف بود، و تعدادش هم که اصلا به عنوان خاصش هیچ دلیلی برش نبود. این خلاصه بحث گذشته، بحثای تا اینجا. ادب هشتمی که اینجا مرحوم شهید ذکر میکنن و باز ادبی است که در او آدابی جمع شده به این شکله، من عبارت رو میخونم و بعد ملاحظه میکنید به روشنی که چند چیز رو ایشون با هم آورده. الثامن ان یأخذ فی ترتیب التعلم بما هو الاولى. نه ما توسط اون اینجا به لایمال نیست، لایمالی بحث دیگه ایست که باید بعدها صحبت بکنیم. ما حالا در انتها به اون چیزایی جمع کردیم که نه در شهید نه در اینجا شکرم نیست، اینا رو جدا بررسی میکنیم. یکیش همون منام و
عدم استقرار، این دو عدم درستش اینجوریه، اینو جدا بحث بکنیم. همینطور که می‌فرمایید نه نمیشه بشه استقرار، اون یک بُعد خاص قضیه داره دیگه، اینا رو جدا بعد بحثش بکنیم. تکیه بر همون یود ابدت و فی طلب العلم که اونم عرض کردیم، اونم عرض کردیم که مداومت هم صبر با مداومته. حالی کردید اون روز عرض کردیم که ما صبر که میگیم دو معنا داره، دو چی داره؟ یک وقتی صبر میگیم یعنی اون ویژگی روحی و نفسانی، توجه کردید؟ یه وقتی صبر که میگیم یعنی رفتارهای صابرانه، ولی که حالا اون ویژگی هم در درون نباشه، توجه کردید؟ و گفتیم این بحث خیلی اساسی و کلی تو کل اخلاقه که بررسی جدی و عمیقی هم میخواد، که آیا وقتی که صبر رو در روایات بیاد چی میکنه یا تواضع را، این در واقع اون ویژگی نفسانی رو داره میگه خوب است، و یا اینکه نه رفتارهام رو میگیره. اون ویژگی هم که میگه فقط مدح اون ویژگی میکنه به صورت امر عقلی و ارشاده، یا اینکه نه تحصیل اونم رو داره چی میکنه. اینا سوالات مهمی است که به طور کلی در بحث‌های اخلاقی هست. البته اون هر چه اونجا بگیم اینجا میاد، ما اینا حواله دادیم به اون بحثی که در اونجا هست. متاسفانه چون اینجور بحثات و اخلاق ما نشده با این نگاه دقیق و عمیق، خیلی سرش بیکلاه این بحث ها حلاجی شده نیست. من فقط طرح بحث کردم رو بود، و البته دوستانم ظاهرا پیشنهاد شده بود که وارد هم بشیم رو داره صحبت بکنیم، مثلا محلول فرصت نکردم. اگر بازم چی باشه ممکنه که وقتی واردش بشیم. خب از هم که اون چی که برای من هنوز این مقدار خودم جای چه هست اینه که این واژه دعوب و دعبه این رو نرسیدم که قشن بررسی بکنن. این نقطه خلایی است در بحث ما که یه مقدار حالا اگه دوستان مثلا مراجعه بکنن که این دعبه، دعوب و دعبه و یدعب و ادعبه این به معنای صبر یا صبر و مداومته، یه مقدار بر این تأمل هست. البته که من این را چون خودم کار نکرده بودم تو ذهنم بود که ببینم، حالا دوست دارم ببینید بعد بشین پردازیم. بله بله دعب، دعب او بله، حالا برای که وقتی دعب او اینه یعنی عادت او اینه، خودش را عادت بده. منتها اینجا میگم برای صبر یود و نفسه، یعنی فی طلب العلم، نگه طلب علم و عادت خودش قرار بده. بازی کردی در طلب علم یدعبه ظاهرا برای صبر و بردباری و مقاومت در اون راهه. فی که بعدش بیاد اینجور معناییست، اینجوری استفاده کردن آیه ازش. مطابق باید یه مقدار تأمل کرد، جای یک تأمل و بررسی لغت شناسی اینجا هست. من میبینم انشاءالله شما اگر چی دیدید. تا اینجا فقط این نقطه خلل باقی بود که باید ببینیم بقیهش دیگه. حالا خب عدد هشتمی بود، ان یأخذ فی ترتیب تعلم به مواقع الاولا، در مقام تعلم اولا به تعلم را شروع بکنه با او و مقدم بیاندازه. و یدع فیه بالاهم فالاهم، اهم الاهم فالاهم را در تعلم چه بکنه. حالا به عنوان مثال فلا یشتغل فی النتائج قبل المقدمات، فلا فی اختلاف العلماء فی العقلیات و السمعیات قبل اتقان الاعتقادیات، این ذاله که یحیر الذهن و یدهش العقل. میگه اهم و مهم رو بگیره، اهم و مهم رو بعد ایشون اهم و مهم رو از کنم که ابتدا ذهن انسان میره، یعنی تو چیزایی که بیشتر لازمه مهمتره بره، ولی بعد ایشون در مقام تطبیق یه مصداقش هم رو همون بحث مقدمه و نتیجه گرفته، یعنی روی سیر منطقی تحصیل علم کنه. توجه کردید؟ این چیزیست که اینجا آمده. خود همین پاراگراف و همین بخش در واقع دو تا نکته است و دو چیزی که ایشون به یه جوری با هم آمیخته کرده این دوتا رو و به هم ربطش داره. یه بحث اهم و مهم داریم ما، یعنی چه چیزی برای من مهمتره که اهم و مهم در چیزهای دینی و انجام تکالیف دینی است. منظور اینه، چون همه اینا بحث در اون تربیت دینی و تعلیم و تعلم دینی است. یه بحث اهم و مهمه و اولاست، یه بحث رعایت از کنم ترتیب یادگیری که از سهل به از رو از اسهل به اسعب حرکت بکنه، از مقدمات به نتایج حرکت بکنه. این دوتا مهم نمیشه که مقدمات اهم و اولاست، نه اهم روز مقدمه است. دوتا ترتیب منطقی و در مقام یادگیری ترتیب خارجیش اینه که آدم از سرتر بره جلو. این دوتا مطلبه که یه مقدار از هم جدا میشه. توجه کردید وقتی ما میگیم اهم و مهم واقعی در مقام مساله، وقتی میگیم اهم و مهم که میگیم یعنی اونی که در مقام تحقق بگیم کدوم مهمتره، یعنی کدوم با زودتر شروع کرد که بهتر به نتیجه رسید. این دوتا با هم کمی تفاوت داره که اینجا آمده. حالا بعد میریم سراغ روایات، بریم روایات چی میگن. این تا اینجا دو تا مطلبه با این تمایزی که بهش اشاره کردم، یکی بحث اهم و مهم واقعی و محتوایی علوم هست برای انسان که اهم و مهم محتوایی بهش میگیم، یه بحث تقدم و تأخر مقدمات و نتایجه و سیر طبیعی فراگیری و فرایند یادگیری که چیز دیگه. بعد حالا ایشون اداره بید تا اینجا دوتا بیزشته غلطی تنده فلا ینتقل و عنه حتی یدق نفیه کتابت او کتبت این امکن و ها کذر قرصی کل تنده. اگر وارد فنی شد از کنم که اون فن به یک جای خوبی برسه و بعد بره به فن دیگری به پردازه، قاطی نکنه. حتی یک طرفی کتاب و کتب این امکن و ها کتب قوفی کل فنده، هر فن یک حد نصاب لازم رو به دست که آورد بره جای دیگه، همینجور نیمه کار رها نکنه. اینم خودش میدید یه امر سومیست که اینجا آورده. اینجا کارا خوبه که تو هر فنی و هر چیزی که وارد میشه در حد نصابش آنها به دست میاره و نیمه کار چیز رو رها نکنه. این هم نکته سومه که در این جا آمده. پس اینجا یکی اهم و مهم محتوایی داشتیم، یکی رعایت ترتیب یادگیری و مقدمات و نتائج داریم، یکی هم این که تخصص هم نبگیم، بگید به حد نصاب برسه در اون فن و بعد رها بکنه و هم آمیخته نکنه. توجه کردید چند چیز رو به هم دیگه که نتونه خوب جمع و جورش بکنه. توجه کردید در حد نصابش منظور ایشون هست. ولی انظر تنقل من کتاب الی کتاب و من فن الی غیره به غیر موجبه، انتقال از کتابی به کتاب دیگه، از فنی به فن دیگه بدون موجب و ضرورت کارو نکنه، به یه جایی برسد و بره. تا این نظاره که علامت و زجر وجر یا زجر هست، همون خستگی و ملال و این هاست و عدم الفنا. از کنم که فإذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى له أن لا يدع فنا من العلوم المحمودة ونوعا من أنواعها إلا ما ينظر فيه نظرا يتلئ به على مقاصده وغايته. این امر چهارمی است که میگه خوبه که تو همه اون علوم و فنون محموده ای که به درد او میخوره یه اطلاعاتی کسب بکنه. توجه کردید؟ یه نوع اطلاعات عمومی در محدوده مسائل دینی و علمی و اینای خودشو داره میگه. اینم امر چهارمی که اینجا ذکر میکنه. ثم ان ساعده العلم ان هزه التوفیق طلب تبحر فی، اون وقت بره فکر که تبحر هم پیدا بکنه. باید در حد معمولی همه را بگیره اطلاعات عمومی و اما اگه عمرش نداره اشتغل بالاهم فالاهم، یعنی اصل اون اهم باشه، اون نوع علم لازم برای او باشه، بقیه چیزا در حد اطلاعات عمومی. توجه کردی به اصطلاح امروز فرا بگیره. این هم نکته چهارمیه که ایشون داره. وعلم ان العلم لا یتصل لجمیع العلوم فالحزم ان یأخذ من کل علم احسنه و یصرف جمام قوته فی العلم الذی هو اشرف. اینا برگشت به همون اهم محتوایی، علم اشرف رو بگیره. و هو العلم النافع فی الاخره مما یوجب کمال النفس و تزکیتها بالاخلاق الفاضله و الاعمال الصالحه و مرجعه الی معرفت الکتاب و السنه و علم مکارم الاخلاق و ما نصبه، که اهم و مهمه محتوایی رو که اول کلامش بود آخرا به اونجا برمیگرده. ولی ضمن این به دو سه نکته دیگه که به تفاوت داره ولی بیرفت هم نیست اشاره کرده. این سه چهار نکته جدا جدا بایستی ببینیم که اصلا دلیل خاصی داریم نداریم و بررسیش بکنیم. سلام علیکم.